مقایسه کنکورد و توپولوف 144. انسان همواره برای سرعت بخشیدن به رفت آمد خود در تلاش بوده. از جمله این تلاش ها ساخت وسایل نقلیه بوده که این نشان از علاقمندی انسان به زمان است. پس از 1903 و آغاز ماجراجویی انسان در آسمان، انسان ها به دنبال پرواز با سرعت بیشتری بودند، تا جایی که پس از جنگ جهانی دوم و اوجگیری جنگ سرد، جهان غرب و بلوک شرق در هر زمینه‌ای به رقابت با یکدیگر پرداختند که از جمله آنها می توان به رقابت هوافضایی اشاره کرد. پرواز با سرعت بیشتر از سرعت صوت نیز یکی از مواردی بود که می توانست برتری نسبت به رقیب را به جهانیان ثابت کند. کنکورد آغازگر رویای پرواز مافوق صوت اروپایی. ایده ساخت یک هواپیمای مافوق صوت از دهه 50 میلادی روی کار آمد. آرنولد هال، مدیر بنیاد تحقیقاتی هوانوردی سلطنتی بریتانیا، به مورین مورگان که به پدر کنکورد معروف است، دستور ایجاد گروهی در جهت مطالعه برای ساخت یک هواپیمای مافوق صوت را داد. اولین جلسه این گروه در فوریه 1954 برگزار شد و گزارش اولیه در سال 1955 ارائه شد. با توجه به این موضوع که در هواپیماهای مافوق صوت استحکاک یا درگ ارتباط نزدیکی با فاصله نوک بالها دارد، بنابراین بال هواپیماهای مافوق صوت باید نسبت به بال هواپیماهای معمولی تفاوت‌هایی داشته باشد. تحقیقات این گروه نشان داد که بهینه‌ترین بال برای هواپیماهای مافوق صوت بالی است که فاصله نوک دو بال و عرض سطح مقطع بال کم باشد. این تحقیقات منجر به انتخاب بال مثلثی یا دلتا برای کنکورد شد. از مزایای بال دلتا می توان به افزایش سرعت پروازی، به تعویق انداختن موج صوتی، افزایش ظرفیت سوخت و پایداری بسیار بالا به دلیل وجود سطح مقطع زیاد بال اشاره کرد. لازم به ذکر است که هواپیماهایی که از این نوع بال استفاده می‌کنند معمولاً دارای سطوح کنترل ترکیبی شامل الیون و فلاپرون می‌باشند. در ابتدا هزینه پروژه 70 میلیون پوند تخمین زده شده بود، اما به علت تأخیرات به وجود آمده در مراحل طراحی و به تبع بالا رفتن هزینه ها، در اکتبر 1956 از مورین مورگان خواسته شد تا با تشکیل کمیته‌ای برای کمک در ساخت و طراحی نهایی پروژه به دنبال یک شریک تجاری بگردد. با توجه به این موضوع که شرکت‌های فرانسوی نیز به دنبال پرواز مافوق صوت بودند و در این زمینه فعالیت می‌کردند، امکان همکاری به وجود آمد. در نهایت هزینه این پروژه به رقم چشمگیر 1.3 میلیارد پوند رسید. این هواپیما با مشارکت دو کشور انگلستان و فرانسه ساخته شد و در تاریخ 2 مارس 1969 اولین پرواز خود را انجام داد. در اکتبر همان سال اولین پرواز مافوق صوت خود را نیز انجام داد و در 21 ژانویه 1976 رسماً آغاز به کار کرد. دو شرکت هواپیمایی بریتیش ایویز و ایر فرانس کاربران این هواپیما بودند و هر کدام از این شرکت‌ها 7 فروند از این هواپیما را در ناوگان خود داشتند. بالا بودن سرعت و به تبع کاهش زمان پرواز نسبت به هواپیماهای دیگر و همچنین پذیرایی بسیار عالی، سفر با این هواپیما را فوق لوکس به حساب می‌آورد. پس به همین دلایل هزینه بالایی را هم برای مسافر به همراه داشت. مثلا پرواز دو طرفه نیویورک به لندن با کنکورد در سال 1997 حدود 8000 دلار قیمت داشت که این رقم 30 برابر قیمت پرواز با هواپیماهای معمولی بود. اما باید به این نکته هم توجه داشت که امروزه عبور از اقیانوس اطلس با هواپیما حدوداً 8 ساعت به طول می انجامد، اما مسافران کنکورد این مسافت را در کمتر از 3.5 ساعت می پیمودند. یکی دیگر از دلایل بالا بودن قیمت بلیت این هواپیما هزینه بالای تعمیر و نگهداری کنکورد بود. در کل کنکورد هواپیمایی ویژه بود که برای پرواز با آن باید پول ویژه‌ای هم پرداخت می شد. توپولوف 144. وجود رشد صنعتی سری در اتحاد جماهیر شوروی در دهه 50 میلادی باعث افزایش علاقه بیش از حد برنامه ریزان این کشور به آغاز و پیشبرد پروژه های چشمگیر شد. این کشور در سال 1960 با اطلاع از اینکه کشورهای غربی به ساخت هواپیماهای مسافربری مافوق صوت روی آوردن، اقدام به اجرای پروژه مشابهی کرد. همانطور که گفته شد در آن سالها کشورهای فرانسه و بریتانیا نیز برای احیای صنایع هوایی خود به ساخت هواپیمای مسافربری مافوق صلح روی آورده بودند و قصد داشتند تا زمان پرواز از اروپا به آمریکا را به چند ساعت کاهش دهند. به دلیل مسائل مربوط به جنگ سرد در آن سالها بخش بزرگی از توجه شوروی به رقابت فضایی اختصاص یافته بود، پس اجرای این پروژه را مشکل تر می کرد. همین دلیل طراحان مجبور شدن تا یک هواپیمای مافوق صوت پیچیده با بازدهی بالا و صرفه اقتصادی را از صفر طراحی کنند. این هواپیما در دسامبر 1968 سه ماه قبل از کنکورد به پرواز درآمد و نخستین پرواز مافوق صوت خود را نیز در ژانویه 1969 انجام داد. مقایسه: با اینکه ظاهر توپولوف 144 و کنکورد شبیه یکدیگر بود، اما تفاوت‌های طراحی زیادی بین آنها وجود داشت. بسیاری از کارشناسان دلیل این شباهت بیش از حد را جاسوسی از کنکورد در طراحی این هواپیما عنوان می‌کنند، چرا که در آن سال‌ها این کار بسیار شایع بود. توپولوف 144 با 67 متر طول بیش از 7 متر طویل‌تر از کنکورد بود و به گونه ای طراحی شده بود که هر کدام از 4 موتور آن هنگام استفاده از پسوز می توانستند بیش از 44,000 پوند تراس را تولید کنند که 6,000 پوند بیشتر از توان هر یک از موتورهای کنکورد بود. اما چون وزن خالی این هواپیما 20 تن سنگین تر از کنکورد بود، برخواستن آن از روی زمین را با سختی بیشتری همراه می کرد. این هواپیما به دلیل مسائل سیاسی در رقابت با کنکورد بدون طی کامل مراحل آزمایش عرضه شد و دارای ایرادات فراوانی بود. کنکورد از اولین هواپیماهایی بود که قسمتی از سیستم‌های حیاتی پروازی آن توسط کامپیوتر هدایت می‌شد. اندازه ورودی‌های هوای موتورهای آن دائم تغییر داده می‌شد تا همیشه در بهینه‌ترین حالت ممکن کار کنند. ترمزهای کنکورد یکی از نخستین ترمزهای ساخته شده از کربن، ترمزهایی که در حال حاضر در هواپیما استفاده می‌شوند بود که می‌توانستند در برابر حرارت شدیدی که در جریان توقف هواپیما بعد از فرود ایجاد می‌شد مقاومت کنند، زیرا سرعت کنکورد هنگام فرود نسبتاً زیاد و حدود 296 کیلومتر بر ساعت بود. کنکورد مجهز به سیستم کنترل پروازی بود که می‌توانست شکل بال‌ها را برای کاهش مقاومت هوا در سرعت‌های مافوق صوت به میزان محدودی تغییر دهد. این سیستم که با کامپیوتر کنترل می‌شد پیش از کنکورد هرگز وجود نداشتند. امروزه ما هواپیماهای مسافربری معمولی هم از این سیستم استفاده می‌کنند. صدای داخل کابین هواپیما از مشکلات توپولوف 144 بود، زیرا موتورها و سیستم تهویه مطبوع هواپیما هوای مورد نیاز خود را از ورودی موتورها می‌گرفتند که موجب ایجاد صدای هنگفتی می‌شد. تهویه مطبوع بسیار مهم بود، چون اصطکاک هوا با پوسته هواپیما می توانست باعث افزایش خطرناک دمای داخل کابین شود، اما کنکورد برای پایین نگاه داشتن دما از سوخت خود به عنوان کاهنده دما استفاده می کرد. برای همین نیازی به سیستم تهویه مطبوع قدرتمندی نداشت و به تبع صدای داخل کابین خیلی زیاد نمی شد. سانحه و پایان راه. در 25 جولای 2000 در فرودگاه شارل دوگل پاریس یک فروند هواپیمای کنکورد که از باند فرودگاه برخواسته بود سقوط کرد که منجر به کشته شدن تمام سرنشینان این هواپیما شد. با بررسی سانحه متخصصان متوجه نقص در طراحی موتور این هواپیما شدند که رفع عیب آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود، پس تصمیمی در جهت زمینگیر کردن کل ناوگان این هواپیما گرفته شد. در نتیجه در 24 اکتبر 2003 آخرین پرواز این هواپیما انجام شد. به این ترتیب فعالیت هواپیمای کنکورد کاملا متوقف شد و مدل‌های تولید شده در اختیار موزه‌های هوایی جهان قرار گرفتند. نخستین سانحه هوایی توپولوف 144 به هنگام نمایش اولیه در نمایشگاه پاریس در 3 جون 1973 اتفاق افتاد. هواپیما با دماغه پایین و چرخ‌های باد به بار نزدیک شد. به ناگهان اما با حداکثر توان موتورها به سرعت اوج گرفت، چند ثانیه بعد چند بار به دور خود چرخید و در هوا تکه تکه شد. و در روستایی در نزدیکی محل نمایشگاه سقوط کرد. تمامی 6 نفر از خدمه پرواز و 8 نفر از ساکنان روستا کشته شدند. این سانحه باعث اضطراب و تردید شرکت‌های هواپیمایی برای استفاده از این هواپیما شد. برای جلوگیری از سوانح بعدی، توپولوف مجبور به رفع مشکلات بسیاری برای بهبود ایمنی پروازها شد. حتی پس از حل این مشکلات، در سالهای 1977 و 1978 نخستین پروازهای تجاری این هواپیما آزمایشی و برای حمل بسته‌های پستی میان مسکو و آلماتی در قزاقستان انجام شد. دومین هواپیما نیز در 1978 زمانی که در حال انجام آزمایش قبل از تحویل بود سقوط کرد و تمام پرسنل آن کشته شدند. پس از آن خط تولید این هواپیما بسته شد و راه برای این هواپیما نیز به پایان رسید. پروازهای فراسو در آینده. با توجه به تجربه تلخی که کنکورد و توپولوف 144 از خود به جای گذاشتند، تا سالهای سال حتی به پروازهای فراسو فکر هم نمی‌شد. اما در سالهای اخیر شرکت‌های کوچک و بزرگی در این راه قدم‌هایی را برداشتند. مهمترین شرکتی را که می‌توان نام برد ویرجین آتلانتیک است که با طرحی که پسر کنکورد نام دارد با سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در این راه قدم برداشته و دنیا را چشم انتظار برقراری مجدد پروازهای فراسوتی گذاشته است. اما آیا مجدداً هواپیماهای تجاری فراسوتی به پرواز در خواهند آمد؟ فقط و فقط گذشت زمان توانایی پاسخگویی به این سوال را دارد.